تراک 99 صفحه 344. مؤلف: این روایت معرفت خدا را برای هر موجودی که دارای درک است، هرچند درکش ناچیز باشد، اثبات می کند و آن را به آدمیان انحصار نمی دهد، چون ملاک این معرفت و راه آن را فکر ندانسته تا در نتیجه مخصوص آدمیان باشد و صریحاً می رساند که انحصار معرفت به فکر و استدلال خود جهل به خدا و شرک خفی به اوست. بیان این معنا منوط به یادآوری مقدماتی است که در همین روایت می باشد و آن مقدمات یکی این است که تعلق گرفتن معرفت انسان به چیزی ادراک همان چیز است، همچنان که ادراک چیزی عبارت است از تعلق گرفتن معرفت ما به آن چیز و لاغیر. پس اگر فرض کنیم که ما چیزی را به وسیله یه چیز دیگری شناخته ایم و آن چیز دیگر واسطه در شناسایی ما بوده، پس در حقیقت همین واسطه متعلق ادراک ما قرار گرفته، نه آن چیزی که صاحب این واسطه بود. زیرا اگر معرفت به واسطه معرفت به صاحب واسطه هم بوده باشد، بایستی به یک معنا واسطه و صاحب واسطه یکی باشند، هرچند به اعتبار دیگر غیر هم بوده باشند. و تا به یک اعتبار یکی نباشند، ممکن نیست معرفت به یکی از آن دو معرفت به دیگری باشد. مثلا حسین نامی که از جلوی ما عبور می کند و ما او را در ذهن خود تصور می کنیم، این صورتی که از آن شخص در ذهن ما ترسیم می شود واسطه میان ما و درک حسین است، در عین اینکه به وجهی عین او نیست، به وجه دیگری عین اوست. زیرا اگر عین او نباشد، لازمش این است که ما حسین را ندیده درک نکرده باشیم و در نتیجه تمامی علوم ما جهل بوده باشد. ولیکن این حرف در معرفت خدا جریان ندارد، زیرا میان ما و خدای تعالی چیزی واسطه نیست و در نتیجه ما آنطور که حسین را درک می کردیم و به وی معرفت پیدا می کردیم، نمی توانیم به خداوند معرفت پیدا کنیم مگر اینکه او را با خود او بشناسیم. بنابراین کسی که ادعا می کند من خدای تعالی را به وسیله تفکرات و تصور و تصدیق و یا به وسیله آیات خارجی شناختم، در حقیقت به شرک خفی مبتلا شده، چون قائل به وجود واسطه بین خدا و خلق شده، واسطه ای که نه خداست و نه خلق خدا، و معلوم است که چنین چیزی باید مستقل و بی نیاز از خدا باشد و یا به عبارتی دیگر خدایی مانند خدای تعالی و شریک او خواهد بود. پس اگر خدای تعالی به ذات خود شناخته شد که خوب، وگرنه به هیچ وسیله و واسطه دیگری شناخته نمی شود و چون خداوند به طور مسلم قابل شناختن است، پس او شناخته به ذات خیش است، یعنی معروفیت او و ذات او یک چیز است و چون محال است که شناخته نشود، لذا ثبوت ذات او عین ثبوت شناخته شدن اوست. خواهید پرسید چطور خدای تعالی قابل شناسایی است و محال است که شناخته نگردد؟ در جواب برای توضیح مطلب میگوییم هیچ موجودی از موجودات و مخلوقات به ذات خود مستقل از خدای تعالی نیست، نه در خارج و نه در ذهن، و هر موجودی که ما تصور و فرض کنیم وجودش نظیر وجود رابطه است که در جمله عدد چهار جفت است، میان عدد چهار و جفت برقرار است، همچنان که رابطه میان آن دو به هیچ وجهی از وجود مستقل از آن دو طرف نیست، همینطور هیچ موجودی مستقل از آفریدگار خود نخواهد بود. بنابراین اگر علم ما و یا علم مخلوق دیگری به چیزی تعلق بگیرد، در همان حال به آفریدگار آن چیز نیز تعلق گرفته، چون آن چیز هم در خارج و هم در ذهن ما همراه با آفریدگارش است. چون اگر وجودش متکی به وجود آفریدگارش نباشد، خواه ناخواه باید مستقل از او باشد. پس هیچ عالمی پی به معلومی نمی برد مگر اینکه قبل از پی بردن به آن معلوم به وجود آفریدگار آن معلوم پی برده باشد، و چون خود آن عالم هم مخلوق است و در عالم بودنش مستقل از خالق خود نیست، چه اگر مستقل از خالقش باشد مخلوق نخواهد بود. پس هم خود عالم در عالم بودنش محتاج به خداست و هم معلومی که تحصیل کرده در معلوم بودنش محتاج به خداست، به این معنا که معلوم هیچ وقت معلوم نمی شود مگر آنکه خالقش معلوم شود، و ما هر چیزی را که بفهمیم و به هر چیزی که علم پیدا کنیم، نخست علم ما به خالق آن چیز تعلق گرفته و در ثانی به خود آن چیز، همچنان که خالق آن چیز نخست خودش عالم بود، نه اینکه به توفیل علم او ما نیز عالم شده ایم. با در نظر گرفتن این مطلب در آیه شریفه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء پاورقی یکم و همچنین در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، من هیچ چیز ندیدم مگر آنکه قبل از دیدن آن چیز خدا را دیدم. دقت بفرمایید. خلاصه کلام این که خدای تعالی معروف و معلوم است به دلیل اینکه به حکم ضرورت ثبوت هر علمی به هر معلومی منوط بر این است که نخست او معروف و معلوم باشد. پس اینکه امام صادق علیه السلام در روایت بالا فرمودند هر که گمان کند که خدا را به حجاب و یا صورت و یا مثالی شناخته، او در حقیقت به خدا شرک ورزیده، پاورقی دوم. بعید نیست که مقصود آن جناب از کلمه ی حجاب همان واسطه هایی باشد که فرض کردیم فاصله میان خدا و عارف به او قرار گیرد و مراد از صورت، صورت ذهنی باشد که همیشه توأم با اوصاف محسوس از قبیل اشکال و الوان و مقادیر است و مراد از مثال معانی عقلی و غیر محسوس باشد. ممکن هم هست بگوییم مراد از صورت صور محسوس و مراد از مثال صور خیالی است و یا مراد از صورت تصور و مراد از مثال تصدیق آن تصور است و به هر حال روایت به هر کدام از این چند معنا باشد علوم فکری را شامل است و روایات دیگر در اینکه علم فکری به خدای تعالی احاطه پیدا نمی کند بسیار زیاد است. پاورقی ها 1. و احاطه نمی یابند به هیچ مقداری از علم او مگر به آن مقداری که او بخواهد. سوره بقره آیه 255. 2. التوحید صفحه 142 حدیث 7. ادامه متن. مقدمه دیگر جمله خدای تعالی واحد است و توحیدش ضروری است می باشد، زیرا از این جمله نیز به دست می آید که معرفت با واسطه شرک است، زیرا در چنین معرفت چیزی به عنوان واسطه اثبات شده که نه خالق است و نه مخلوق و چنین چیزی هرچند به وجهی از وجوه مباین با خداست لیکن به وجهی دیگر باید مشارک با او باشد و این خود شرک است و خداوند کسی است که هیچ چیزی به هیچ وجهی از وجوه مشارک با او نیست تا در نتیجه واحد نباشد و از قبیل صور علمیه نیست که در معنا و حقیقت با معلوم خارجی متحد و در وجوه از آن جدا و در نتیجه مرکب از ماهیت و وجود باشد. مقدمه دیگر جمله چگونه دارای توحید است کسی که او را به غیر او شناخته می باشد، زیرا در این جمله خاطر نشان ساخته که چنین عقیده شرک است، چرا که ذات خدا را مرکب دانسته و برای او شریک اثبات کرده است و نیز جمله تنها راه شناختن خدا این است که او را با خود او از راه خود او بشناسد است که واسطه در معرفت را لغو کرده و جمله هر کس او را به وسیله غیر او بشناسد در حقیقت او را نشناخته بلکه همان غیر را شناخته است که به زمینه تعلیله، چون میان خدا و خلائق واسطه ای نیست می رساند که بیرون از خدا و خلائق هیچ موجودی نیست که خلائق را با خدا مرتبط سازد. خداوند همه عالم را از هیچ آفریده. آفریدن او مانند صنع صنعتگران نیست که مواد ترکیبی خارجی به زمینه نقشه مصنوع در ذهن او را با مصنوعش ارتباط دهد. و جمله به اسمایی مسما می شود و او غیر آن اسما است به منزله دفع اعتراضی است که ممکن است بشود و آن این است که کسی بگوید ما اگر خدا را می شناسیم تنها از راه اسمایی می شناسیم که جمال و جلال او را حکایت می کنند. در جمله بالا این اعتراض را جواب می دهد به اینکه مسما شدن به اسما خود اقتضا دارد که او غیر اسما باشد، برای اینکه اگر غیر اسما نبود و اسما عین او و او عین اسما بود می بایست معرفت او به اسماش معرفت خود او باشد نه معرفت او به چیز دیگر. جمله او غیر واصف و واصف غیر اوست نیز همین معنا را تاکید می کند. جمله هر کس خیال کند که ایمانش به خدا ایمان به کسی است که او را نمی شناسد اشکالی است که از طرف صاحب اعتراض بیان شده. در حقیقت صاحب اعتراض برگشته و میگوید ایمان ما به خدا ایمان به امر مجهولی است که راهی به شناسایی ذات او نداریم. تنها چیزی که در این باره برای ما امکان دارد ایمان به آیات اوست که آن را به طور مجاز ایمان به خدا هم میگوییم. در حالی که ایمان به خدا نیست. جمله او گمراه از معرفت است اشکال بالا را جواب داده و می‌فرماید چنین کسی نمی‌فهمد که چه می‌گوید، برای اینکه او بدون تردید چیزی را درک می‌کند و چنان نیست که هیچ گونه درکی نداشته باشد، و چون ناگزیر از اقرار به چنین درکی است می‌گوییم هیچ مخلوقی هیچ گونه درکی ندارد مگر به وسیله خدا. پس این شخص خدا را می‌شناسد، وگرنه ممکن نبود که به وسیله خدا چیز دیگری را بشناسد. معرفت خدا هم جز به وسیله خود خدای تعالی به دست نمی آید. چون گفتیم هیچ رابطه مشترکی میان خالق و مخلوق نیست. آری، نه خدا در مخلوقات است و نه مخلوقات در اویند. پس خلاصه مفاد روایت این شد که معرفت خدای سبحان برای هر دارای درک و صاحب شعوری ضروری است. الا اینکه بسیاری از خلق از اینکه چنین معرفتی دارند غافلند. و کسانی هم که خدا را شناخته و می‌فهمند که خدا را شناختند، این گونه افراد به خوبی می‌دانند که خدا را با خود خدا شناختند، بلکه هر چیز دیگری را هم به وسیله خدا شناختند. و این مفاد بعضی از قسمت‌هایش در روایات دیگری نیز دیده می‌شود. و این قبیل روایات در میان روایات صادره از ائمه اهل بیت علیهم السلام آنقدر زیاد است که نمی‌شود همه را در اینجا نقل کرد و نه حاجتی به نقل آنهاست. در خاتمه این بحث خاطر نشان می سازیم که اگر ما در مسئله رؤیت و دیدن خدای تعالی بحث فلسفی جداگانه ایراد ننمودیم، برای این بود که بیانات ائمه علیهم السلام در روایات این باب خود بیاناتی بود فلسفی و با نقل روایات مذکور دیگر حاجتی به ایراد بحث فلسفی جداگانه ای نبود.